گوش میکنی؟ میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم. حالا که دارم از یاد میروم، دارم سکوت میشوم. میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم. گوش میکنی؟ تنها منم که آشناترین صدای این حدودم. تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم. حالا هرچه باران است در من برف می شود، هرچه دریاست در من آبی، حالا هرچه پیریست در من کودک، هرچه ناپیدا در من پیدا، حالا هرچه هر روز و بعد از این، هرچه پیش رو، منم که از یاد می روم، آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است. جهان را همینجا نگهدار، من پیاده می شوم.
پنجشنبه برگشته با شما. این با ایستگاه فردا، ایستگاه پنجشنبه. من فرشید منافی هستم، با باقی همکاران با شما هستیم تا ساعت 7. راستش خیلی عصبانی هم یه خورده امروز، حالم خوب نیست، عصبانی هم و حالا بهتون میگم چرا. حالا اتفاق که زیاده، خبرهای بد که همیشه زیاده، ولی یه ویدیویی دیدم و یه صدایی رو شنیدم که حالا الان بهتون میگم داستانش چیه. به نظر شما ترسناکترین موجود ساکن کره زمین چیه؟ کیه؟ یعنی اون که دیگه واقعا اصلا از ترسش که آدم نمیدونه به کجا پناه ببره. من خودم میگم ترسناکترین موجود ساکن کره زمین این آقاییه که الان میخواییم صداشو بشنویم. نه فقط ایشون، فقط ایشون نه، که برخی همکاران و هم پیالهی های ایشون هم تو همین رده قرار میگیرن. یه برنامه پرسش و پاسخ مذهبی بود در تلویزیون. آقای مجری که سوالی میکنه از این آقای به اصطلاح روحانی درباره میت بهایی.
گفتن شستر میت بهایی در غسالخونه مسعود. میت بهایی رو توی دریان که بندازید شما نجسه، از دریان درش بیارید نجسه.
بله، اصلا اجازه نداد که حتی سوال رو ایشون بپرسه. درست شنیدید. بله، حالا فحشاتون نگه دارین، لازم میشه بعدن. دلایلشون رو گوش کنید برای این حکم.
میت بهایی، چون بهایی نجسه به فتوای همه فقها، آبش هم که بکشید نجسه، آبی هم که از بدنش میدید نجسه، همه رو نجس میکنه و نباید اصلا غسلش داد. میت بهایی رو حرام است غسلش بدن، باید بدون غسل و بدون کفن و اینها بگذارن، شهرداری بدنشو برداره ببره هر کاریش میخواد بکنه.
شهرداری باید ببره بدنشو هر کاری میخواد بکنه، یعنی شیطونه میگه دهنمو وا کنم هر چی میاد بیرون بدون توجه به رسانه محترم فردا بگم. آ درباره یک انسان داشتن حرف می‌زدن ایشون بعد از مرگ. ما شنیدیم تو تاریخ مثلا صدها سال پیش وقتی دو تا قوم وحشی می‌افتادن به جون هم می‌جنگیدن، اونی که وحشی‌تر بود پیروز می‌شد. یه داستانایی میگن مثلا با سر کشته شده‌های بازنده‌ها فوتبال بازی می‌کردن، نمی‌دونم. بعد به خودمون میگفتیم چقدر اینا وحشی بودن. خدا رو شکر ما توی دوره‌ای داریم زندگی می‌کنیم دیگه از این وحشیگری ها خبری نیست، اما اشتباه میکردیم، اشتباه میکنیم. اینا دیگه شنیدید خودتون دیگه، شاهد از غیب که نه، از مملکت خودمون رسید. حتی کار به اونجا میرسه که مجری برنامه یک سوال تکمیلی میکنه از این حاج آقا و ایشون وحشیگری رو دیگه به کمال میرسونه.
یعنی اگر حالا یه درختی هم مثلا جای دفن شده باشه تو قبرستون مسلمان ها، اون قبرستون مسلمان ها باید نفی کنن قبرستان مسلمان ها بدنه؟ بله بله، کافره، بدچیزیه بهایی، بدچیزیه. بله
بهایی بدچیزیه، تو بدچیزی هستی، تو هر کسی دیگه ای که از این افکار بیمار دارین شما بدچیزی هستین. اصلا فکر نکنید اینا فقط حرفه ها، اصلا حرفی جدی میگن. یعنی همین تو یک دو هفته پیش خبرش اومد بدن یه خانم فوت شده بهایی رو که توی گورستانی اطراف دماوند دفن شده بود از قبر در آوردن، نبش کردن همجوری که ایشون فرمودن، تو بیابونای اطراف دماوند ول کردن. یعنی واقعا الان اون اقوام وحشی گذشته رو سفید شدن پیش اینا. اونا باز توجیه داشتن، صدها سال پیش زندگی میکردن، هنوز تمدن و عقلانیت و شعور و زندگی اجتماعی اینا رو درک نکرده بودن. اینا دارن الان با ماها زندگی میکنن، هم عصر ما دارن در نفس میکشن. این آدم ها، یه همچین آدم هایی تو دورانی که آدمیزاد ظاهرن رسیده به این که آدم ها میتونن آقا با هر دین و طرز فکر و عقیده و نژادی بالاخره یه جوری کنار هم زندگی کنن چون انسانن، ولی همچین آدم هایی هم هستن در کنار ما که همچین افکاری دارن. دیگه در مغز که بسته باشه تو بگو میخ آهنین که سهل، موشک سجیل بکوب تو سر همچین آدمایی، مگه اثر میکنه؟ اما من نمیدونم چرا ما همیشه هی تعجب میکنیم. من خودمو میگم، من نمیدونم چرا تعجب میکنم، اصلا تعجب نداره که. آقا همین امروز خانم عزیز، شنونده عزیز که داری صدای منو میشنوی، همین امروز که خدمت شما هستیم 20مین سالگرد سلاخی شدن داریوش و پروانه فروهر تو پروژه قطعه زنجیره‌ایه. یعنی یه سری مأمور خدوم اطلاعات از فقیه مربوطه حکم گرفتن که این آدما که تازه بهایی هم نبودن باید کشته بشن چون دشمن اسلامن. مأمورین خدوم هم رفتن خونه فروهرا رو به قبله خوابوندنشون، هر کدومشون رو با یاد خدا با 10-20 ضربه چاقو کشتن. اصلا جای تعجب نداره که این فقها از این حکما بدن. جالبه بعد میگن داعش وحشیه، میگن ما با داعش میجنگیم. خب بابا شما زمانی که وحشیگری میکردی داعش هنوز به دنیا نیومده بود آخه، اصلا وحشیگری های قبل شما سوء تفاهم بود همش. الان هم که حتی به جنازه آدمایی که مثل شما نیستن رحم نمی کنید. داریم در مورد آدمایی حرف میزنیم که به خاطر دین و مذهب آدمای دیگر رو نجس میدونن که هیچ از جنازه شون هم نمیگذرن. کی فکرشو میکرد یه قومی بیاد، واقعا کی فکرشو میکرد یه قومی بیاد یه روزی که بتونه چنگیز خان مغولینا رو هم روسفید کنه؟ یعنی باید گفت چنگیز جان آسوده بخواب، اینا بیدارن، بخواب بابا، بخواب که خوب جانشینایی داری. خوب
من جلاد منم، مهره خامار منم، شهره آفاق منم، زهر شب تار منم. تو چه دانی که من از عاطف دورم، نفس باد صبورم، تو کف دامن هومیم. ننه ننه فرهاد منم، شیرینیت از رخ نرود، دو سه فرسخ عقبم و باخ نکردم در عوض. ننه حرفاتو بزن ملتمش در عجبن، که کی ساییدی به عرشم لرزید از قدمم. قدمش بشکنه هر کس که ندارد نمکی، زیر این گنبد همش فقر میبارد علکی. ننه اینجا همه خنجر باسم از دو بستن، حرفای پا منقلی و میشنوی مرفوز هستن. اگه توی اوج باختم خشتای کج معمار بود، ولی کند دست یافتم به سرعی هم امکان بود. تو که از کهل بقل دستی تمرفوز پری، پدر این خوم پر از رنگ همه هم رنگ شدی. ای جان من، ای یار من، آتش زدیم برگام من. ای جان من، ای یار من، آتش زدیم برگام من. اینجا سرای آتش هست، در من بکام من نافش هست. دنیا که جای خوبی، حفظ تو هست، لاج با تو هست.
خب امروز ما البته اونایی که قطعا دیدید پروموی ویدیوی ما رو اگر روی شبکه‌های اجتماعی دیدید، راجع به اعتراضات کارگری صحبت میکنیم. البته نه الان، توی یک ساعت بخش دوم برنامه با همکارمون روزبه بولهری مفصل راجع بهش حرف میزنیم که چه اتفاقی افتاد، از کجا شروع شد و به کجا ختم شده. سوال این هفتمون راجع به اون ویدیوییه که مربوط به برخورد مامورای نیروی انتظامی با نوازنده های خیابونی در رشت بوده و شاید خیلیاتون دیده باشین. و خب بعد از دیدن اون ویدیو و اون برخوردی که مامورای نیروی انتظامی با اون نوازنده های خیابونی کردن، خیلی ها یاد تجربه های مشابه خودشون از بگیرو به بندهای داخل ایران افتادن، از حمله نیروها به مهمونی ها و عروسی های مختلط گرفته تا اونایی که مثلا چه میدونم به خاطر 4 لاخ موی بیرون و 5 سانت کوتاهی مانتو و اینها مثل جنایتکارا باشون برخورد شده. از شما پرسیدیم شما بهمون بگید که نظرتون چیه و چند بار شده وسط شادیاتون تو کافه، رستوران، پارک، کو یا ماشین با دوستان هر جا گرفتنتون یا تذکر دادن مزاحمتون شدن و عشق و حالتون رو تبدیل به اعصاب خردی کردن. و خیلیاتون هم لطف کردید برامون کامنت گذاشتید، خیلیا تماس گرفتید و نظرتون رو بهمون گفتید. همچنان میتونید با ما در تماس باشید از طریق ایمیل، تلفن‌های تماس و از طریق شبکه‌های اجتماعی.
ایسکو همین جاست، بیا بالا درو ببن بریم همین حالا، دو روز تو هفته ساعت 5 فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن سخت نگی میگذره تحمل کن، فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یه کمی بلوم بده اون رادیو رفت.
ایستگاه فردا، چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر، زنده از رادیو فردا.
آقا فرزاد سلام علیکم.
سلام،
چطوری؟ خوبی؟
قربونه شما، بد نیستم.
جیبات چیه؟ تو جیبات چیه؟ چرا باد کرده جیبات؟
جیبه هم سکه توشه.
این همه سکه؟ با کارت بانکی هست، اسکناس هست، یک کسی سکه نمیبره این منو که اونم این همه، من اینکه سلطان سکه باشه.
اتفاقا سکه هرچی بیشتر باشه خیلی بهترم جواب میده، معروف میشی.
آره
آره بابا، نشنیدی جریان این پسر رو که رفته بودن آیفون بخرن با 350 کیلو سکه؟
جان
350 کیلو سکه،
آیفون با 350 کیلو واقعا؟
آره آره.
کجا چه جوری بوده؟
توی مسکو بوده. داستان اینه که چند تا جوون یه وان همو پر از سکه میکنن میبرن فروشگاه اپل تا باهاش آیفون بخرن، اسمش هم گذاشتن وان افسانه‌ای سکه.
عجب. و آیفون خودش 200 گرم هم نیست. آخه من دارم حالا یه وان سکه چند تا سکه میشده؟
شده حدود 100 هزار تا سکه، در واقع روبل روسیه. شمردنش هم یه دو ساعتی طول کشیده. فروشگاه البته قبول کرده آخرش.
قبول هم کرده.
آره آره.
آخه چه کاریه؟ دلیل خاصی داشته یا با نمک بازی خواستن در رو چی بوده؟
والا پسره که گوشی رو خریده گفته هدفم از این شیرین کاری تغییر رفتار مردم با پول خرد بود.
آها.
فروشگاه روسیه معمولا پول خرد ندارن، به خاطر همین هم بعضی وقتا باقی پولو نمیدن.
عین ایران خودمونه.
آره دقیقا.
فکر کنم اگه میخواست مثلا ریال ببره فروشگاه بعد یکی دوتا تریلی پر میکرد به جو وان. خیلی آره. خب پس تو هم ادامه بده به سکه جمع کردنت، ان شاء الله که یه چیزی میخری دیگه. من قانع شدم دیگه، اوکیه،
خیالم راحت شد.
سلام فرشی جان، خسته نباشی.
سلام علیکم، سلامت باشی.
من خودمم یک هنرمندم.
به به.
یک کوچولو میخونم، تیمپو میزنم.
بحبه.
من یادم نوروز گذشته که رفته بودیم مشهد با دوستان،
بودیم
کنار شهر بازی، دوستان پیشنهاد کردن که بخونیم و یک کوچولو تیمپو بزنیم و اینا. من شروع کردم خوندن، وقتی برای جمعیت زیاد شد اومدن تذکر دادن، باز ما ادامه دادیم اینو، بعد اومدن تیمپوی ما رو گرفتن و خوشبختانه دوستانی که اونجا بودن مانع شدن از بردنش و به هر حال ما ضرری نکردیم خوشبختانه. مرسی، مهیار هستم از شیراز.
مرسی مهیار جان، بازم خدا رو شکر نه خودتو بردن نه تیمپو تو. کلا این جماعت موسیقی از نظرشون یه جور فوشه دیگه، یعنی هیچ رقمه نمیشه حالیشون کرد که با موسیقی و گیتار زدن و تیمپو زدن و فلوت زدن و خوندن و کلا شادی کنار خیابون کار بدی نیست، کار انسانیه کاملا، هر انسانی میتونه شاد بشه، میتونه موزیک بزنه، خوشحالی کنه. متاسفانه نمیشه حالشون کرد دیگه، چی بگیم. آقای اون دختر خانم و پسرا، ایاتون باشه تو برنامه هفته پیش به حرفای نچندان ظریف آقا جواد ظریف اشاره کردیم که توی مصاحبه درباره پولشویی‌های گسترده نظام مقدس حرف زده بود. میتونیم یه بخشی از حرفاشو بشنویم بعد بریم سر اصل منبر.
بالاخره پولشویی یه واقعیتی تو کشور ما، بعد پولشویی خیلی ها منفعت داره.
این کد داری تو چیز یا این که تصورتونه؟
حالا اگه کدی هم داشته باشم امکانشو ندارم که علنی عرض بکنم، ولی کدهای زیادی هست در مورد میزان پولشویی که در کشور صورت میگیره. من نمیخوام این پولشویی رو نسبت بدم به هیچ جایی، من هیچ دستگاهی رو متهم نمیکنم به این کار.
خب البته معلوم شد که تلاش آقای ظریف برای اینکه دستگاهی رو متهم نکنه فایده نداشته، دستگاه‌های پولشویی نظام حسابی رو خودشون گرفتن. اتفاقا ایشون این هفته هم دوباره سعی کرد با استفاده از حیوانات کاغذی و مثال و تشبیه دوباره فرار کنه از این حملاتی که داره بهش میشه.
صحبتایی که من کردم عین نوارش موجوده. نوار رو من تقاضا میکنم کسایی که اعلام نظر کردن راجع به اون چیزی که من گفتم اعلام نظر بکنن، نه راجع به اون چیزی که خودشون ساختن. یعنی بعضی دوستان ما یک ببر کاغذی میسازن و این ببر رو خیلی خوب شکار میکنن. به جای اینکه ببر کاغذی بسازن، معلب زنده است، نوار موجوده، کلیپ وجود داره. گوش کنن کلیپو ببینن، اگر من جایی رو متهم کردم اون وقت میان سوال بکنم.
بله، خلاصه که این حرفا تبدیل شد به مستاق یکی از ضرب المثل‌های جالب فارسی. شنیدید میگن تا چوب برداری گربه دزد حساب کار خودش میکنه. ظریف هم تا این حرفا رو زد پولشورهای مملکت بهشون خیلی برخورد. مثلا کیا؟ مثلا فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس که سریع به حاج آقا اژه‌ای جلسه تشکیل دادن و ظاهرا متوجه به اینکه بین پولشویی و ولایی بودن رابطه مستقیمی برقراره چغلی کردن به حاج آقا که این حرفا چی بود ظریف زد. و آقای اژه‌ای هم در جواب گفته که این حرفا از نظر شخص بنده غلط بود که از طرف یک مقام رسمی مطرح می شود که باید توضیح دهد و اسناد خود را ارائه کند. نگرانی اژه‌ای جان تا اون حد بود که تو همون جلسه گفته من یه نامه نوشتم به ظریف که اسناد و مدارک پولشویی رو به قوه قضاییه ارائه کن، ولی چند روز بعد وزارت خارجه اعلام کرد اصلا همچین نامه‌ای نرسیده به دستشون. شاید هم حالا نامه یه جورایی وسط را لای پولا مثلا شسته شده رفته پی کارش، نمیدونیم. بعد خبر رسید که یه نامه‌ای هم 6 تا از نماینده‌های وابسته به جبهه پایداری حاج آقا مصباحی‌نژاد نوشتن به هیئت رئیسه مجلس و در اون طبقه گفته یکی از نویسندگان به آقای ظریف 48 ساعت فرصت داده شد تا مدارک خود در این زمینه را به مجلس ارائه کند و اگر تا روز سه‌شنبه، یعنی دیروز نه پریروز، مدارک خود را ارائه نکند طرح استیضاح وی را در مجلس کلید میزنیم. یعنی یه جوری عزیزان میگن ظریف باید مدارکش را ارائه کنه که پولشویی صورت میگیره تو مملکت، انگار مثلا برای پولشویی پولشویان عزیز جمع میشن دوره هم، بعد سردستشون میکروفون میگیره دستش میگه بسم رب پولشویان، با اخذ اجازه از محضر رهبر معظم انقلاب بدین وسیله آغاز مراسم پولشویی را اعلام می نماییم. بشور برادر، بشور. بعدم دکمه ماشین پولشویی رو می زنن و دستگاه مثل ماشین رخشویی شروع می کنه به شستن پولا. می فهم کنه این شکلیه احتمالا. دقیقا مثل حرفای هفته پیش سخنگوی شورای نگهبان که می گفت میگید 8 میلیون رای اضافه شده به رای 88، خب سند بدید. خلاصه ماجرا ادامه پیدا کرد و گندلات مدافعین نظام یعنی حاج صادق لاریجانی هم اومد به میدون بعدش و گفت حرفای ظریف مبنی بر وجود پولشویی گسترده در کشور مثل خنجریه که تو قلب نظام فرو رفت. بنا به گزارش ها بعدش هم نظام همونجوری که خنجر رفته بود تو قلبش فریاد زد
رهبر کجایی که نظامتو کشتن؟
کلا خیلی شاکی بود حاج آقا لاریجانی، گفت ای پولشویی گسترده تو نظام هست چرا به قوه قضاییه نگفتین اول؟ یادتونه پارسال پیرال سالا با پیگیری‌های محمود صادقی نماینده تهران افشا شد که همین حاج صادقی حساب شخصی داره که درآمد صدها میلیاردی قوه قضاییه به اونا واریز میشه، بعد ایشون مثل پادشاهان تصمیم میگیره از حساب شخصیش چجوری تو قوه قضاییه خرج کنه. بعد ایشون اومده میگه پولشویی‌های گسترده رو باید به من میگفتی؟ یکی نیز بگه داداش صد تا که من خود تو رو بشورن با اون دست گلایی که به آب دادی، شما میخوای به پولشویی رسیدی کنی با این وضعت؟ نکو خسته میشی شما به خدا. خلاصه که دوستان معلوم نیست حالا ظریف اون موقع که اون حرفا رو میزد میدونست داره چی میگه و حرفاش چه عکس العملی خواهد داشت، همینجوری یه چیز گفته بود که گفته باشه حالا مونده توش دیگه. ولی به هر حال نظام مقدس جمهوری اسلامی نه اینکه خیلی نظام الهی و پاکیه، از اون نظاماست که سالها بعد احتمالاً دربارش مورخین مینویسن شستشوی انواع پول در سیم ثانیه از ویژگی‌های بارز آن نظام بود.
همه چیز سر جاشه، جای گله بازاری نیست، یه سری دوزدن یه سری پلیس، یکی میبره یکی میخوره، من و تو چی کاره ای؟ شما رو تو کنم مرده داشت، به شما اصلا مربوط نیست. شب تعطیل پاشو زنگ بزن به واهی کیا ماسیس، تو جیب ملل نفاظولی به دستشون یه پاکت ماست و کالباس و چیز، نمه در مونگا نمه دوا خونه، صفه واسه الکل طبی و شربت سینه و قرص و کله این، ولی کسی مریض نیست. الافا جمعن تو پاساش بورسه، متلک و آزاره، میدون شهرک امشب مامور بازاره، شهر در دست لاتا، باج گیرا و موتادا، یکی با موتور گازیه و یکی با موتور هزاره.
اینقدر گشت ارشاد و حتی ماشین پلیس توی ایران برای من حساسیت ایجاد کرده که الان که توی اروپا هستم از دور پلیس میبینم میپیچم فرعی، این برای که منو نبینه سعی میکنم از چشمشون پنهان بمونم.
منم همینم،
ناخودآگاه ترس از پلیس در وجود من نهادینه شده. آژیر با ماشین پلیس که میاد من سعی میکنم که سر به سر خونم یه طرف دیگه اصلا نگاه نکنم، چون ضربان قلبم بیشتر از قبل میشه.
وای 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 وای، دقیقاً به خدا منم همینطوری هم دیگه. این مسئله بین خیلی از ایرانی شایعه ها، یعنی کلا تو ایران 70 میلیون مجرم داریم، 10 میلیون هم پلیس و ضابط قضایی و نمیدونم عامر به معروف و بسیجی و سپاهی و اینجور چیزا دیگه. میگن که یه مدت بگذری کم کم یاد میگیری که پلیس خارج از ایران ترس نداره. من ولی هنوز من یاد نگرفتم، نمیدونم، کار سختیه، ببینیم چی میشه. سری به این تیمارستانه بزنیم ببینیم این دیوونمون عاقل شد چی شد. خب بگو ببینم چی شد که با سینی غذا زدی که صورت آشپز؟
آقای دکتر آشپزتون با من لج، همیشه از همه کمتر برای من غذا میریزه.
خب شما میتونستی خواهش کنی که بیشتر برات بریزه.
خواهش کنم؟ برای حق خودم خواهش کنم؟
بله،
حق گرفتنیه آقای دکتر.
عزیز من واسه 4 تا قاشق غذای بیشتر شما باید بزنی دماغ سرآشپزو بشن.
بله،
کار عقلانی.
آی دکتر یه جوری حرف میزنی انگار من به خاطر داشتن عقل زیاد اینجا بستریم.
باشه باشه حق با توه. ببین
آره،
حالا میخواییم بفهمیم ریشه این خشمی که در وجودت هست از کجاست. واسه همین سعی کن ذهنتو متمرکز کنی.
دکتر خیلی سخته برام، میخوای جای دیگم رو متمرکز کنم؟
جای دیگه چی هستیزم؟ من چشمتو ببند، من به دیاد میدم. خب حالا چند تا نفس همین بگیم.
به صدای من گوش بده و به سوالایی که ازت میپرسم درست جواب بده.
بپرس دکتر، زود بپرس تا خوابم نبرده دیگه. من چشمامو میبندم زود خوابم میبره.
بیا برگردیم به گذشته. اون قدیم قدیم ما چه چیزی توی گذشتت هست که بیشتر از همه اذیتت میکنه؟
گذشته چیز بود؟ آه، معلم ریاضیمون. همیشه خودکار میذاشت لای انگشتام، هی فشار میداد، هی فشار.
بگو ببینم چرا این کارو میکرد؟
میخواست بدونه 7-8 چند تا میشه. فکر میکرد فشار بده من زیر شکنجه اعتراف میکنم.
تو میدونستی و نمیگفتی؟
آه دکتر، منو اینجوری نگاه نکن، هیچ کس نتونست منو بشکنه. معلم ریاضیمون که سهل، بابام هم نمیتونست منو بشکنه.
آها، از بابات برام بگو. اونم اذیتت میکرد؟
اونم دست خودش نبود. یه کبابی پایین خونمون بود، سر ظهر بوی کبابی میزد توی خونه. منم بچه بودم، میگفتم بابا کباب میخوام. خب نداره، بابام که پول کباب نداشت، کمربند میکشید خودمو کباب میکرد.
خیلی متاسفم. این باعث شد نوعی خشم نهان در وجودت هم باشته بشه، درسته؟
نه، خشم اصلی مال وقتی بود که دبیرستان رفته بودیم. تازه یه روز یکی از بچه های مدرسه پارتی گرفته بود دکتر، دختر پسر قاطی. یعنی اولش قرار بود قاطی باشه، بعد چون دخترها هیچ کدوم نیومدن شد سیویل پارتی.
و این مسئله باعث ناراحتی و خشم تو شد؟
نه دکتر، واقعا واسه من دختر پسر فرقی نداشت. یعنی
چی جاله؟ یعنی میخوای بگی توی دوره‌ای تو تمایلات همجنس گرایانه هم داشتی؟
دکتر اون دوره امکانات مثل الان نبود که. بابا مدرسه دخترونه رو یه ساعت زودتر تعطیل میکردن، ساعتش با تعطیلی مدرسه پسرونه یکی نشه که دختر پسر تو خیابون با هم برخورد نکنن. ما اون دوره هر کی دم دستمون بود بهش گرایش داشتیم دکتر.
آره. بگو ببینم چه چیز باعث خشمت شده بود؟ داشتی از یه مهمونی میگفتی اون ادا.
آره دکتر، میتونم چشمامو باز کنم بقیهشو بگم؟
آره باز کنش کنم.
آره این خیلی اذیت میکنم. آخش داشتم کور میشدم. سلام علیکم، خوبین؟ خوشین؟ خسته نباشین.
بله من قرمونش. ادامه یه خاطرتو بگو.
بله چشم. مهمونی بود. بله. جواد یساری گذاشته بودیم، همه داشتیم میخوندیم، رفته بودیم تو حس که یهو دیدیم از در و دیوار و پنجره کمیته ریخت تو خونه.
چرا؟
دکتر لاپورتمونو داده بودن دیگه.
راپورت؟
بعدن فهمیدیم شب شهادت امام باقر بوده. شانس آوردیم جواد یساری گوش میکردیم، اگه اندی گذاشته بودیم هممون اعدام بودیم.
متاسفم. پس این مسئله بود که باعث خشمت شد و هنوزم بعد از این همه سال این خشمت رو با خودت داری و باعث شد در نهایت امروز با سینی غذا به صورت سرآشپز بزنی؟
نه دکتر، ببین مسائل قاطی نکن. این خشم فقط مربوط به عدس پلو بود.
این خشم در وجود تو از قبل بوده؟ عدس پلو صرفا جرقه انفجارش بوده.
دکتر همون جرقش به سرآشپز گرفت. انفجار منو هنوز ندیدین. من منفجر بشم یه نفرم اینجا سالم نمیمونه.
ببین بازم داری رفتارهای تهدیدآمیز از خودت بروز میدی عزیزم. آروم باش.
آرومم دکتر. دکتر
جانم
مرسی که هستی. از این جلسه تراپی این دفعه خوشم اومد. یه ذره بیشتر با ما وقت بذار بابا دکتر. بذار این پولی که از تیمارستان میگیری حلالت باشه. هی نپیچون ما رو لامر اوبر.
تو نمیخواد برای من تعیین تکلیف کنی؟
بله.
بیا برو بیرون، بذار نفر بعدی بیاد.
چشم.
بفرمایید.
باشه دوکی جون، میتونم دوکی صدات کنم؟
برو بیرون. برو وقت تموم شد.
ها تموم شد قربون شما، من ولی همیشه برای شما وقت دارم ها، فعلا با اجازه خانم پرستارم سلام برسونید. خیلی لطف کردین ریشه های منو از اعماقم کشیدین بیرون، ریشه یابی کردین.
باشه بفرمایید. چشم
سایتون بفرمای. کم نه سایتون کم نه
عزیز من، برو بیرون مریضا منتظرم. بفرمایید
خواهش میکنم.
به سمت تو سرازیره، توجه کن با چه ذوقی حواسم با تو درگیره، منو بشناس از این شوقی که پر میشه تو آغوشم، که تو سرما کنار تو لباس گرم نمیپوشم، حواست نیست دارم دیوونه تر میشم، حواست نیست دارم عاشق تر میشم، حواست نیست
اینجا مملکت امام زمان. اون سه تا جوان با چه جرأتی نشستن توی خیابون دارن ساز و موزیک میزنن؟
بله.
نیروی انتظامی چرا تبعیض نشون میده؟ اونی که تنبک میزد رو چرا مثل اون یکی ها نبردن؟ چرا تبعیض زایل میشین؟ بریزید خونه ها را. فقط خونه فرشید و نریزید، فعلا کارش داریم. قربونش.
خیلی ممنونم، قربون شما، لطف کردین واقعا. این مامور دو تا دست بیشتر نداشت دیگه، اینی که تنبکی قصر داره. دفعه بعد تجربه میشه مامور 4 دست میفرستن. خیلی ممنون راستی از خونه من فعلا گذشتی، حال دادی واقعا، دمت گرم. جبران میکنیم بعدی شما. فرزاد.
بله.
خوبی؟
مرسی.
خوبی؟
خبر که از موسیقی یا کلا
همینجوری کلا میگم چه خبر خوبی؟
والا خبر خوب که تکو
صدات نگرفته.
نه خوردی
از اونها، از اون بهدونه ها خوردی امروز؟
چیز نگو اینجا الان.
چرا بهدونه است دیگه؟
بهدونه مخصوصه.
ها مخصوصه. چیز راستی اسپایس گرلز چندام دارن برمیگردن.
آره آره، گروه اسپایس گرلز چند روز پیش اعلام کرد که تابستون 2019 بعد از سالهای کنسرت میذارن.
بابا
اما احتمالاً ویکتوریا بکام باشون نیست. حیف شد.
از اون گروه های باحال دهه 90 بودن ولی ها، البته الان هم به عنوان نماد قدرت و توانمندی زنان میشناسنشون.
اتفاقا یه ویدیو جدیدم از ترانه معروف من میخواهم همزمان با 20 سالگرد انتشارش تو سینماهای کشورهای مختلف نمایش دادن که برای مبارزه با فقر و تبعیض بود.
همون وانابی دیگه، من میخواهم.
بله.
این ویدیوها با همکاری هنرمندای کشورهای مختلف آفریقایی، سینمای بالیوود، یعنی سینمای هند، هنرمندای کانادایی ساخته شده. حالا ویکتوریا بکام مطمئنی نیست؟ حیفه ها.
راستش یه ویدیو توی توییترشون بود که خبر دادن میخوان برگردن، ولی ویکتوریا بکام توش نبود. در واقع ملانی بی هم توی مصاحبه گفت حضور 4 نفرمون قطعیه، ویکتوریا شاید به ما ملحق بشه.
شاید این ویکتوریا بیاید. شاید وانابی.
Goodbye.
you wanna be my lover. You gotta get with my friends, make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking it too easy, but that's the way it is.
So here's a story from A to Z. You wanna get with me, you gotta listen carefully. You got M in the place, who likes it in your face. You got G like MC, who likes it on a easy V. Who doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, how you'll see, slam your body down.
If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever. Friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking it too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover,
you gotta make it last forever. خب بریم سراغ دکتر مهندس پروفسور جلال سعیدی، از راه دور به صورت تلفنی با ما هستن.
قرار محضه رو کی بذاریم؟
البته شما به عنوان یک وکیل باید سعی کنید ما رو آشتی بدیم، فکر میکنم.
بله، کار وکیل حل و فصل مشکلات. فصلم که میدونیم یعنی جدایی. جدایی هم همیشه بد نیست، مثل جدایی پنبه و آتیش، مثل جدایی عسل و
خربزه.
تقاضای موکل من تفسیر موسع از قانون و اختیارات دادگاه.
پروفسور
سلام علیکم.
سلام علیکم دکتر،
حال شما چطور؟
خوبی مهندس؟ چرا بنزین تموم شد؟ بنزین تموم شده؟ چی شده؟ پات کجا سلام؟
خوبم اتفاقا، الان داشتم با این اسپایسگرد کارهایی میکردم ولی دیگه نشد.
نکن، خب چه کاریه؟ بیا سر کار، دو قدم راه برو بیا سر کار. بعدن
بچه ها قدیمی هم با هم خاطره داری، بیا حالا بده بیشد.
آه دیگه نشد، نتونستی کنترل کنی؟
بله.
خب چی داری برامون؟ چه خبره؟
والا یک خبری دیدم من که در لس‌آنجلس آمریکا اتفاق افتاده، ولی حالا میشه به بهانه اون خبره اول یه فلاش‌بک داد به یکی از کیس‌های خیلی بامزه خانم وکیل و از اون دوباره برگشت به این خبره. اگه یادت باشه
فلاش‌بک هم میزنی دیگه، یعنی به کیس‌های خانم وکیل
چه عوض شده والا. آدم باید تغییر کنه دیگه. یادت باشه یک کیس بامزه بود که آقای گفته بود که نامزدش بعد از یه مدت که با ایشون کارهای نامزدی میکردن به خاطر خصاصت.
کارهای نامزدی چیه؟
حالا یعنی اعمال مربوط به دوران نامزدی.
خب بله.
حالا میگم جزئیاتش بگیم، میفهمیم که خیلی خاصی نبوده. به خاطر خصاصت نامزدش با ایشون به هم زده و ایشون از خانم وکیل درخواست داشته که خسارت بگیره از خانم که نامزدش به هم زده.
یادمه.
آره. که بعد گفته بود خرجایی که کرده بود اگه یادت باشه خیلی خرجای بامزه‌ای بود، بعد خیلی احساس فشار میکرد. مثلا گفته بود که خانم یکی رفیق بود که تو این دوره نامزدی تو فقط منو یه هایدا بردی، رستوران نبردی، مثلا یه
بار ساندویچ داده بود.
بعد دیگه لیست کرده خریداشو، گفته بود که یه دونه کرم ضد آفتاب و مرطوب کننده خریدم 40 تومن، بعد مانتو روسری 78 تومن، شلوار لی 50 تومن که آدم روزی شلوار لی بوده تومن، بعد سه بار برده بوده تو سینما به قرار 45 تومن، کفش کالج خریده 29 تومن، ایاب و زهاب به منزل ایشون از خروج خواستگاری تا دعوا با نرخ اسنپ حساب کرده شده، همه اینا هم شده مثل ظاهرا حدود 400 تومن
همه با هم.
درخواست کرده بود که آره چرا این عرضم به حضور شما خسارت های من چجوری بگیرم که خانم وکیلم تقو معمول بهش گفت تو چاییدی و این حرفا.
خب
حالا همتای آمریکایی ایشون یه آقای هست به نام عرضم به حضور شما پل گونزالس، 45 ساله.
بله.
ایشون چهره خبری شده به خاطر اینکه همین چند روز پیش دادگاهی شد در آمریکا، در یک دادگاه، به خاطر اینکه ایشون میرفته در سایت های دوستیابی و این اپ های دوستیابی و این حرفا با قرار می‌ذاشته، با هم میرفتن دیت و رستوران های نسبتاً گرون قیمت.
خب
تا اندکی مونده به پایان دیت آقا میپیچونده و میرفته،
یعنی
مثلا شام میخوردن، مثلا 10 تا خانوم بودن که ظاهراً شکایت کردن از ایشون به خاطر این مسئله، این 10 تا خانوم گفتن که ایشون ما رو برده رستوران مثلا نسبتاً گرون قیمت به قرار $950 این 10 بار خورده بوده
هر دفعه؟
نه
کلن من گفتم چقدر مگه آدم میتونه بخوره؟ یعنی مثلا میرفته میشستن با هم گپ میزدن و اینا، بعد وسطش آخرش که غذاش تمام شد مثلا من یه دستشویی برم و مثلا اینا، بعد میپیچونه میرفته بیرون.
البته در همین گپ و گفت و اینا، خب شما هم سفارش میدادن احتمالاً چه میدونم شرابی چیزی و اینا، موقع حساب که میرسیده آقا دستشوییش احتمالاً میگرفته یا حالا مثلا نمیدونم میرفت چیکار میکرده، خلاصه میپیچونه میرفته. که با مزه است که این دهتا خانم رفتن شکایت کرده در دست ایشون با گرفتنش. و جالبه میگم مثل کیس اون آقا، این حال من نمیدونم انگیزش این بوده که مثلا شاید مثل این آقا یک مورد مثلا تجربه های اینجوری داشته خواسته تلافی کنه، یا اصلا گشنش بوده همیشه میخواسته از این راه. خیلی هیچ متأسفانه تو گزارش ها هیچی نبوده، انگیزه هاش نبوده، ولی حالا میشه حد زد. ولی حالا جالبه که حکمی که بهش دادن 120 روز زندانه به خاطر این کاری کرده و 3 سال محرومیت از استفاده از سایت های دوستیابی و اپ ها و این حرف ها، یعنی تیندر و نمیدونم این چیزا ممنوع شده. بعد جالبه که گفتن که خیلی علاقه داشته به استیک در دیتاش، در این قرارها، در به میگو خیلی علاقه داشتن. آقای چیز 45 سالشون هم بوده، آره این وقتی جوونه کم نبودن که بگی حالا مثلا جوونی کرده بوده، خیلی با تجربه
عمل کرده، با تجربه عمل کرده خیلی. و جالبه که گرفتنش و براش هم زندان و اینا بریدن تا 3 سال نمیتونه دیگه، دیت میت تعطیله دیگه،
3 سال دیت آنلاینش من دیگه باید بره تو خیابون مثلا پیس پیس کنه و این حرفا اگه
پیس پیس
جالبه که یکی از این خانمایی که به اصطلاح شاکی هم بوده، جالبه که 8 تا از خانوما مجبور شدن اون به اصطلاح حساب کنن و 2 تا پای رستوران نوشته شده، داره نمیدونم چی جوری شده، یعنی 8 تا از اونها مجبور شدن پول بدن، 2 تا رو رستوران قبول کرده که حالا نده خانومه.
آها.
و نکته جالبی که یکی از خانوما هم گفته بوده که خیلی حالت نفرین و این حرفا، که حالا گفته که از این به بعد دیگه ایشون نیازی نیست که نگران غذا خوردنش باشه، الان تو زندان 3 وعده غذاش آماده است بهش میدن.
آره دیگه، فقط حالا دیگه استیک و میگو و اینا رو بعید میدونم تو زندان بهش بدن، یه گفتی میندازن جلوش
پوره سیب زمینی با حویج میدن، میگن شما استیکاتو خوردی قبلا مهمون دیگران. و خلاصه که اینی که دیگه دوستان مواظب باشن دیگه، دو خانوما تاثیرات اینجوری میذارن، یه سری اینجوری تلافی میکنن.
آره حواستون باشه دیگه، حواستون باشه تا لحظه آخر، یعنی به پایین طرف در نره.
یعنی این میگه من میخوام برم دستشویی، اون میگه من میخوام برم دستشویی، بره هر کی زودتر بره دستشویی زودتر
بیچونه. حالا این برعکسه، ما مثلا دیدی دعوا میکنیم ایرانی ها موقع حساب کردن، دعوا میشه سر اینکه کی پول بده.
آره تو حالت هایی که بستگی داره، انواع مختلف داریم، اگه آقایون باشن که گاهی وقتا کار به زیر یخم گرفتن رو دیدی که موقع حساب کردن مثلا یکی رفته زیر یخم اون که خارج مثلا فکر کنن دعوا شده،
دقیقاً
همه درک می‌کنن ماجرا.
آره تو ایران میفهمن این مسائل، ولی خارج از ایران مثلا اروپایی‌ها و این خارجکی‌ها و اینا که اصلا نمیدونن چیه، چون هر کی پول بده یعنی خوششون هم میاد که یکی پولشون رو بده، ولی اینجا برعکسه.
من خودم یه بار در خارجه دو تا دوستان اینجوری با هم درگیر شدن، گارسون هم واسه جداشون می‌کردم، گفتن اصلا داشتن چیز می‌کردن، آقا اصلا من حساب می‌کردم، یه طرف برعکسه سر حساب کردن دارن دعوا می‌کنن، سر حساب نکردن.
خب جلال چطوری؟
قربون شما برم، مرسی.
کی میان؟ کی برمیگردی؟
من تلاش می‌کنم ان شاءالله هفته آینده خدمتتون باشم.
در کدوم سواحل الان به سر می‌بری؟
در سواحل منزل و رو به تلویزیون داشتم برنامه رو گوش می‌کردم و حالا هم که قطع کردم دارم از طریق الان دارم گوش میدم صدای شما رو گوش میدم.
خیلی خوب میبینیمت، پس به زودی دلمون تنگ شده به زودی میبینیمت. قربونت، دمت گرم، چاکری، مراقبت کن، خدا حافظت.
گفت گلوم عزیز دل بر، گفت گلوم از ما بتر، گفت گلوم آخه بای چیشی نمیشه از تو دل کرد، گفت گلوم عزیز دل بر، گفت گلوم از ما بتر، گفت گلوم آخه بای چیشی، آخه بای چیشی نمیشه از تو دل کرد.
سلام فرشی جان، میخواستم بهت بگم من یادم چندین سال پیش اوایل کشر کی زن داره کی نداره اومده بود، بعد خوب. من تو عروسی سه بار سر این شعر کمیته ریخت تو عروسی و یک کشیده محکم خوابون تو صورت خواننده و بعد با لگد همه رو انداخت بیرون. نمیدونم این شعر سر شده بود، همون شعر کی زن داره کی نداره، آخ وطنم پاره تنم.
جلال همتی هم میدونست مثلا ترانش به همچین نفرین و تلسمی دوچار میشه هیچ وقت نمیخوند. میخواستم برات پخش کنم اتفاقا جلال همتی شو که یاد و خاطرهش زنده کنی، ولی کیفیتش خیلی بد بود. یه دونه دیگه یه دوست دیگه خونده، یه آقا بابک شایانی خونده، اونو یه کوچولوشو بشنوید.
کی زن داره کی نداره، کی دست به کاره، هر کی نداره دستاشو بالا بیاره، کی زن داره کی نداره، کی دست به کاره، هر کی نداره دستاشو بالا بیاره.
بکنم منزه کافی دیگه یاد خاطره اون عروسیه که گرفتن و زدن و بردن و اینا افتادین. هفته پیش دوستان اوس محمود برای یار دلبندش استاد رحیم مشایی که الان تو زندانه جشن تولد گرفته بود به صرف سخنرانی و لبخند. لبخندش هم از اون لبخند معروفای اوسا بود که همیشه وقتی می‌خواست حیرتش رو یه چیزی نشون بده بهمون تحویل میداد. یادتونه اسم سخنرانی اوسا هم بود اندیشه‌های مهندس مشایی گره‌گشای مسائل روز کشور. بعد تو رو خدا ببینید چجوری از مشایی حرف میزنه، آدم دلش کباب میشه.
آقای مهندس از خودش آزاد شد، به همین خاطر هر روز یه عطر دلنگیزتری رو منتشر میکنه.
یعنی فرهاد در مورد شیرین یا مجنون در مورد لیلی همچه چیزهای این شکلی با این لحن نگفته باور کنید. و قسمت بشه ما هم بریم تو فضایی که عطر مشایی توش پراکنده شده باشه ببینیم چجوریه. شاید ما هم ایمان آوردیم والا. البته یه جای این سخنرانی هم موسا خیلی شاکی شد، رفت مایه دعوا و این حرفا خطاب به کسایی که مشایشو دارن اذیت میکنن و اینا اینجوری گفت:
ما با من دعوا داری به سوال در خدمت شما، میخوام بزن کنیم، بسم الله هستیم.
اوف چی کرد دوستا، بزن و قشنگ تو مایه های نفس کشدم در وایسا و اینا قشنگ حریفه ها. من فکر کنم بنده خدا اسم محمود یه ذره مشکل محاسباتی داره، چون از اولش فکر میکرد مثلا بقایی رو بگیرن دیگه اصلا همه جا میریزه به هم، بعد گفت ولی مشایی رو بگیرن دیگه تمومه دیگه انقلاب میشه. الان هم داره شاخوشونه میکشه که برن خودشو بگیرن بلکه فرجی بشه، میلیون ها طرفداری که فکر میکنه مثلا تو مملکت داره بریزن همه جا رو فتح کنن و سلطان محمود رو به تختش برگردونن. ای بابا بالاخره آرزو که بر ایشان عیب نیست. شاید هم به تخت برگردی اوسا جان، ولی با توجه به اینکه تاریخ مصرف شما از نظر معظم له تموم شده، تختش هم تو مایه های تختیه که یاران با وفایت الان شب و روش میخوابن. بله اون تخت خوبا رو دیگه لولو برد اوسا جان، خیلی چیزا رو البته لولو برده خبر نداری. الان شما فقط میتونی بشینی در وصف دوتا عشاقت شعر بگی قربون صدقه شون بری، اینجوری مثلا در وصف مشایی میتونی اینجوری بخونی مثلا:
لولو داری نگاهی اون دوتا چشم خماری دو دیگه کار دست یاری، لولو داری نگاهی اون دوتا چشم خماری دو دیگه کار دست یاری، اون حالت اندام تو زیبا و قشنگی، اون رقصیدن و را رفتنت مثال کبکی، هر کی تو رو دیدی میگه خوشگلی والا، اسمم بیارین زود بکنین بگین ماشالله، اسمم بیارین زود بکنین بگین ماشالله، خودت میدونی همه میدونن منم میدونم چه ماهی، یه وقت نکنید با من بیزاری سر ناسازگاری، خودت میدونی همه میدونن منم میدونم چه ماهی، یه وقت نکنید با من بیزاری سر ناسازگاری، لولو داری نگاهی دو تو چشم خمار داده کار دست یاره، لولو داری نگاهی دو تو چشم خمار داده کار دست یاره.
یه دفعه داشتیم دوا خوری می‌کردیم، بعد دیگه آخرش بود فقط چیپس و ماساژ مونده بود، بسیج به ما گیر داد، خب ماشینا کنار، خلاصه ما رو بردن تو همون پایگاهش، جادون خالی، جادون خالی، جادون خالی. هی گفت شما عرق خوردین، ما میگفتیم نه. هی گفت شما عرق خوردین، ما میگفتیم نه. آخر کارم دیدین گار پس ما ور نمیاد، ولی خورده بودیم دهنا، اونم بو میداد. آخر کار دیدین هیچ کاریمون نمیتونن بکنن، ولمون کردن. ولی خب زهر مارمون شد عرق.
باز دمشون گرم ولتون کردن. با خود چیپس و ماس یه دوره‌ای به تنهایی مدرک جرم بود. یعنی میگرفتن ازت نیاز به اعتراف و بوی الکل و نمیدونم هاکن و اینا نبود دیگه. صاف میرفتی برای اجرا حکم. خیلی ممنون از تماس شما.
چهارم آذر ماه تولد بابک افشار، آهنگساز و نوازنده با سابقه موسیقی پاپ و سنتی ایرانیه که در بندر انزلی به دنیا اومد.
بابک افشار همکاریشو از سال 1340 با رادیو تلویزیون با برنامه نقاب سیاه شروع کرد
و برای اون برنامه یک کار دو صدایی ساخته بود با صدای عارف و نارملا.
من رسیدم به عارف، عارف گفتش که من قزوین معلمم و دیپلم نجاری داشت، اونجا مبسازی هم کار میکرد و اینا کارش قضی. این به محض که خوند دیدم عجب صدای یونیکی داره.
کاشکی بشم چون آینه بشینم رو برویت، کاشکی بشم چون شونه بکشم دستی بمونت، کاشکی بشم چون شونه بکشم دستی بمونت.
بابک افشار بیشتر از 600 تا آهنگ برای خواننده‌های مختلف ساخته یا تنظیم کرده. خواننده‌های مثل هایده، رامش، مهستی، گوگوش، لیلا فروهر، شکیلا، هلن، ویگن، عارف، ستار و داریوش.
و یکی از این کارها که گوگوش اجراش کرد قصه دو ماهی سروده شهریار قنبری که در زمان خودش خیلی کار متفاوتی بود و سر زبون‌ها افتاد.
بابک افشار بعد از انقلاب آهنگای سیاسی و اجتماعی هم کار کرد، مثل آهنگ بمان مادر.
بله، این کار رو زمان جنگ ایران و عراق به خاطر بچه هایی که رفتن جنگ و کشته شدن ساخت، با شعری از نادر نادرپور و اجرای داریوش. کار در این بن‌بست با شعر احمد شاملو هم از کارهایی بود که با توجه به شرایط سیاسی روز ساخته شد.
دهانت را میبویند مبادا گفته باشی دوستت دارم، دلت را میپویم مبادا شعله ای در آن نهان باشد.
بابک افشار یکی از آهنگسازایی که خدمت زیادی به موسیقی پاپ ایران کرده و باعث پیشرفت و شناخته شدن خیلی از خواننده‌ها بوده و در زمینه موسیقی متن فیلم هم فعال بوده.
یکی از اون فیلم‌ها داستان دو عشق بود که سناریوش مال احمد شاملو بود و آهنگ کچکلاخان رو برای همین فیلم ساخت.
بریم پس کچکلاخان بشنویم از بابک افشار با شعر تورج نگهبان، تنظیم واروژان و صدای گوگوش.
ابرو به من کچ نکن کچ کلا کن، یارمه خوش دلمه خوش دلمه دلها گرفتارمه، یکی زن و یکی سفارم هیچ کجا ردید ندارم، عاشق عصد سپیدم دختری چابوت سفارم، کسی نگو کمند بلو چین تو چین و بلند بلو، کسی نگو کمند بلو چین تو چین و بلند بلو. چشمامو تو چشم وقتی خمار میکنم، دل اگه سنگم باشه اونو شکار میکنم، یکی زن و یکی سفارم هیچ کجا رقیب ندارم، عاشق عصد سفیدم دختری چاب و سفارم، کسی نبو کمند بلا چین تو چین و بلند بلا، کسی نبو کمند بلا چین تو چین و بلند بلا.